حالا هر وقت میری ایران به هر بهانه‌ای شده میخوان تو رو اونجا نگه دارن تا خدمتگزار 24 ساعتشون باشی.
پرت و پلا نگو. گوشی زنگ میزنن. بله. سلام مادر، بفرمایید.
الو سعید،
مادرت اومده، من باید برم.
مامان من برای چی اومده؟
نمیدونم، لابد اومده اول پرسی.
خیلی خب، من خودم بعدا زنگ میزنم.
باشه، خداحافظ.
سلام سعید جان.
سلام مادر، بفرمایید تو.
ممنون. خوبی پسرم؟
چوک بد نیستم. شما چطوری؟
منم خوبم.
کاش خبر میدادین تا حداقل یه دستی به خونه بکشم.
راستش خوابم نمی برد، گفتم پاشم بیام اینجا چهار کلمه با حرف بزنم.
خوب کار کردین. بذاری من این روزنامه ها رو بردارم از اون خود به هم ریخت. دست ببخشید. بفرمید.
ممنونم.
من برم یه چایی بذارم و برگردم.
نه نمیخواد پسرم، نمیخواد. من فقط اومدم یه 10 دقیقه ببینم تو برم.
اتفاقی افتاده؟
اتفاق که نه. حالا بگی بشین.
چشم. بفرمایید، گوشم با شماست.
حقیقتش سعید جان، فکر تو سیمین یه لحظه اثرم بیرون نمیره.
چرا؟ چی شده مگه؟
ببین سعید جان، میخوام بدون حاشیه یه دفعه برم سر اصل مطلب.
بفرمین.
پسرم، این که شماها از خانواده دورین، مسائل زندگیتون از دید بقیه پنهان نگه نمیداره.
متوجه منظورتون نمیشم.
خب این درست نیست که شما دوتا زن و شوهر اینقدر از هم دیگه دور باشین.
خب اگه منظورتون سفرهای من به ایرانه، باید بگم من و سیمی سر این قضیه با هم توافق کردیم.
توافق کردیم چیه پسر جون؟ آخه کدوم زن و شوهری اینجوری مثل شما چند ماه دور از هم زندگی میکنن؟
حالا چی بگم، من که از اولش راضی نبودم. اگه سیمین یه کمی از کارش میزد، مجبور نمیشدیم این کارو بکنیم.
تو چرا باش حرف نمیزنی؟
فکر میکنی نزدم؟
والا اینجور که به نظر میاد، انگار به قول خودت توافق کردین و هر دو هم راحتی.
اشتباه میکنی مادر، من از اون مردایی نیستم که همینطوری زن و زندگیمو ول کنم به امان خدا. اونتا
چی؟
راستشو بخوای خسته شدم، بس که تو این 2-3 سال با سیمین کلنجار رفتم. سیمین خیلی چیزا رو به خاطر موقعیتی که داره فدا کرده.
ولی تو شوهرشی، این که فقط تماشاچی باشی که نمیشه.
من همه سعیمو کردم، باور کنین دیگه راهی به عقلم نمیرسه.
خب پاشو برگرد پیشش، با هم حرف بزنین، یه راه حلی برای زندگیتون پیدا کن.
نمیتونم، منم اینجا گیرم.
گیر چی؟
همه چیز کارخونه و شرکت به من بستگی داره. الان بذارم برم، همه چی تا چند وقت دیگه دود میشه میره هوا.
خب مگه همه چی رو نسپردی به برادرت؟
نمیتونه شرکت رو جمع کنه. این دقیقا همون چیزی بود که 5 سال قبل به سیمین گفتم. بهش گفتم اگه بریم همه چیز من اینجا نابود میشه. من تا گوشش بده کار نبود.
نمیدونم، به هر حال سعید جان، این وضعیت نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه.
بله میدونم، منم دارم دربارش فکر میکنم.
خیلی خوب، پس با سیمین حرف بزن.
چشم حرف میزن.
خب حالا یکم خیالم راحت شد. الان اگه پاشی یه چایی درست کنی، فکر کنم از گلوم پایین بره.
مکه همون اول گفتم.
چی کار کنم پسرم، دلشوره واسه آدم اشتها نمیذاره که.
بله حق با شماست.
برو مادر، برو کتری رو بزن.
چشم.
کل راه میخوای همینطوری ساکت باشی؟ فکر کردم اجازه فکر کردن داشته باشم.
برای فکر کردن وقت زیاد داشتی دیگه، بسه. یه چیزی بگو.
از چی بگم؟
نمیدونم، فقط حرف بزن. خب
بهت گفتم دیروز رفته بودم خونه آقا جونم اینا؟
نه،
یه مشتری پر و پا قرص برش پیدا شده.
خب
مشتری که رفت همجوری توی خونه میچرخیدم، توی اتاقه که راه میرفتم یه سه عجیبی داشتم، دیدن اون دیواره ترک خورده، پنجرهای قدیم.
میدونم حتما باز قصت گرفته بود.
آره، توی حیات که راه میرفتم همش خاطرات بچگی میادم. چه آتیشی میسوزوندی منو فرزاد توی اون خونه. هیچ وقت یادم نمیره یه بار که میخواستیم واسه آلبالو چیدن بریم بالای درخت،
همه گلدونه شمدونی عزیزتو انداختین شکستین، بعدش هم آقا جونت با ترکیه های همون درخت تنبیهتون کرد.
آره بهت گفته بود.
آره اوایل ازدواجمون تعریف کرده بودی 10 دفعه.
کندن از بعضی چیزا خیلی سخته، اصلا این کار هیچ وقت نمیشه.
ببین بهزاد، اگه با گفتن این داستانا میخوای برسی به حس نوستالژی و دلتنگی خونه و شهر و اینجور چیزا، همین الان تمومش کن لطفا.
این که آدم از دلتنگیش حرف بزنه اشکالی
نه خیر، فقط باید بگم که گوش من از این حرفا پر شده. بابا اگه میخوای نظر منو تغییر بدی این روش فایده ای نداره.
یعنی چی سارا؟
یعنی که گوش کردن به قصه های پرشور دوران بچگی دیگه هیچ اثری روی من نداره.
منم اینا رو نگفتم تو متأثر
بشی. خب بس لطفا تموم کنی حرفو.
با تو خواستی من حرف بزنم.
بسه، در مورد چیز دیگه حرف بزن.
اصلا میدونی چیه سارا؟ بعضی وقتا واقعا نمیتونم رفتاراتو درک کنم.
چرا؟ خیلی پیچیده است.
پیچیده نیست، برام غریبه.
منظورت چی؟
هیچی، بعضی وقتا انگار هیچ شباهتی به اون دختری که من 3 سال پیش باهاش ازدواج کردم نداری.
خب معلومه همه آدم‌ها تغییر میکنن، این که تو نمیخوای چشتو رو این تغییر رو باز بکنی مشکل من نیست.
میدونم همه مشکل ها از منه که همه چیز اینجا با گوشت و خونم قاطی شده.
تو همیشه از تغییر میترسی، مشکلت همینه.
آخه تغییر به چه قیمتی؟
خودت بهم بگو اگه همین باشی و به ازای زن و زندگی تو از دست بدی خوبه؟
منظورت چیه؟ بهت گفتم منظورت چیه سارا؟
من یه جورای تصمیممو گرفتم بهزاد.
تو چه تصمیمی گرفتی؟ اصلا ببینم، مگه قرار نبود این بحثو بذاریم واسه وقتی که از نوشب برمیگردی؟
آره قرار بود، ولی انگار من هرچی با تو حرف میزنم فایده نداره، تو بازم سر همون موضع قبلی هستی.
بله، برای اینکه منم مثل هر آدم دیگه یه خط قرمزی دارم.
میشه بگی این خط قرمز تو چیه؟ اصلا پوشیدن زندگیت یه دست و پا زدن تو این باطلاقی که روز
کاری که من میکنم دست و پا زدن توی باطلاق نیست سارا، تلاش برای بهتر زندگی کردنه.
یه مشکل من تو همینه، من تو از اساس با تعریف بهتر زندگی کردن مشکل داری.
نه خیر، قبلا نداشتیم. من نمیدونم کی این فکر چرمپرند توی کله تو فرو کرده که
که چی؟ یکم چشاتو باز کن بهزاد. بابا به خدا منم آدمم، منم حق دارم که خوب زندگی کنم.
یه جوری حرف میزنی انگار این چند سال همش بدبختی کشیدی.
نه ولی این زندگی دیگه برای من کافی نیست.
خیلی خب، حالا میخوای چیکار کنی؟
اگه نظرتو عوض نکنی طلاق میگیرم بهزاد.
چی؟
همین که شنیدی.
دیوونه شدی سارا؟
نه دیوونه نشدم، خسته شدم. خسته.
خسته از من؟ آره خسته از من. بگو راحت به حرفتو بزن.
از همه چی خستم بهزاد، از این جر و بحثای بیمورد، از این فاصله که بینمون افتاده، از در و دیوار خونه، از این یکی نباختی.
نه خیر خانم جون، نه، مشکلت اینه که خوشی زده زیر دل.
خوشی؟
آره من خاک بر سرو بگو که تو این مدت دارم فکر بچه‌مونو میکنم. اون وقت تو داری به من
من هزار بار بهت گفتم بچه نمیخوام. چرا نمیفهمی؟ چی میکنی؟ بهت داری چی اینقدر تون میری؟
چیه؟ رانندگی من اعتراض داری؟
جاده خیز آهسته‌تر برو.
میخوام زودتر برسیم به اولین خروجی.
خروجی برای چی؟
برای اینکه برگردیم تهران.
مگه مامانی که منتظرمون نیستن؟
ببینم مگه تو نگفتی تصمیمتو گرفتی؟
بله ولی
نداره. اگه تصمیم تو جدایی منم میدونم با چی کار کنم.
تو تهدیدم
میکنی. هرچی که دوست داری فکر کن. دیگه خسته شدم اینقدر جلوی تو خواستهای بی منطقت ساکت موندم.
جالبه، مثلا پات برسه تهران چیکار میخوای بکنی؟
حالا میبینی.
چیکار؟ یواشتر. بهزاد یواشتر برو. پات از اون پدال لعنتی بردار.
ساکت باش.
خیلی خوب باشه. اصلا بزن کنار یه دقیقه با هم حرف بزنیم. بزن
لازم نیست. لازم نیست. گوشم از حرفای بی سر تو تو پره.
بگه بزن کنار.
من
تو
همین امشب برمیگردیم بدون توقف.
من چه لجبازی میکنی؟
من لجبازم یا تو که همه چیز این زندگی رو میخوای به باد بدی؟
داد نزن.
منو بگو که فکر میکردم هنوز برات مهمم، فکر میکردم دلت واسه زندگیمون میسوزه. پاک دفتر من که اینقدر
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. إلهي أنت غني بالهدى و ألهمني التقوى. در قرآن دو رقم زلزله داریم. یکی زمین زلزله میشه که آیه شو خیلی ها بلدن، ازا زلزلت الارض زلزالها. یکی هم نه، مردم به هم میریزن، که قرآن درباره زلزله مردم میگه اینا از تو زلزله میشن، ساختمونشون سر جاشه، عقایدش به هم میرزه. حتی از زلزلو، زلزلو یعنی مردم. حالا یه حوادث پیش میاد، یه روز ویروس، یه روز زیل زلزله، بالاخره حوادثی که پیش میاد خیلی ها برشون یه سوال هایی مطرح میشه، چرا همچی شد، چرا همچی شد. ما یه توقعات نابجای داریم، ریشش توقع نابجاست. تو قرآن نقل میکنه که اینا از خدا یه توقعی داشتن، توقعات نابجا. بعضیاشون به پیغمبر میگفتن تو اگر پیغمبری خونه طلا باید داشته باشی، باغ انگور باید داشته باشی، مثل هلیکوپتر پرواز کنه بالا آسمون. خب اینا چه کار به نبوت داره؟ پیغمبر میاد حرفی میزنه و دلیل میاره، دلیلشو گوش بدید بپذیرید. ما توقع ما از دنیا چیه؟ یه وقت نگاه ایمونه که دنیا یه خوابگاه هست، امیدیم خوش باشیم، حالا هر چیزی خوشمون رو به هم بزنه گله میکنیم. دنیا خوابگاه نیست، دنیا عشرت کده نیست که اگر یه بار یه چیزی کم شد بگیم چرا کم شده. بعضی ها نگاهشون به دنیا، نگاهشون اینه که دنیا خوابگاه آخور عشرت کده. با این نگاه تا یه حادثه پیش میاد میگن چرا. اما اگر نگاه هم به دنیا بود، دنیا میدان رشته، دارون به حضرت امیر فرمود دنیا جای رشته، با اونجا پادگانه، پادگان جست و خیز داره، دویدن و خستگی شدن داره، اینجا تنوره، تنور باید داغ باشه وگرنه اتاقک میشه. ما باید نگاهمون رو درست کنیم، آیا اومدیم باشیم برای همیشه، آیا اومدیم خوش باشیم. توقع از خدا، توقع داریم همه دعامون مستجاب بشه، توقعی داریم که هیچ کس هیچ بلای پیش نیاد برای ما. ما اومدیم که امتحان بدیم و تو امتحان هم تلخی هست هم شیرینی. توقع ما اگر عوض بشه از خدا راضی میشیم، تسلیم میشیم، آرامش داریم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. شبتون بخیر باشه. ساعت 23:15 است. شما رو دعوت میکنم به شنیدن زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. عصر طلایی داستان کوتاه نویسی به باور بسیاری با توماس مان آغاز می شود. توماس مان را از نظر میزان دستاوردها و نفوذ ادبی با مارسل پروست و جیمز جویس سنجیدند. او از بلند پایه ترین اندیشمندان عصر جدید است. علایق او از کتاب مقدس تا موسیقی 12 پرده‌ای، پزشکی تا اسطوره شناسی، آگاهی هنری تا فاشیسم، تاریخ تا علم و روانکاوی را در بر می گیرد. نوشته های او پژوهشگری شگفت‌انگیز را به نمایش می گذارد. من کجروی فکری و نبوغ فکری را به هم نزدیک می دید و گویا باور داشت انگیزه هنری از نسبتی با مرگ ریشه می گیرد. او در کوه سهرامیز که به سال 1926 نگاشت، که جایزه نوبل ادبیات سال 1929 را هم برای آن اثر به دست آورد، این مضمون‌ها با ظرافت و هیجان کاویده می‌شوند. بورژوای جوانی به نام هانس کاستورپ به عیادت پسردایی مسلولش که در آسایشگاهی بستریست می رود و چنان تحت تاثیر شدت حساسیت و احساسات بیمار قرار می گیرد که 7 سال آنجا می ماند و صحنه نبرد گرایش های فکری و هنری ساکنان آن آسایشگاه می شود. سرانجام هنگامی که جنگ جهانی اول در می گیرد کوه را ترک می کند، ولی دیگر آن بورژوای خشک نیست. با تجربهش به حساسیت تازه و شرایط پیچیده ذهنی دست پیدا کرده است. در 4 گانه‌ای که توماس مان به نام یوسف و برادرانش که از سال 1926 تا 43 سرگرم آن بود، همین مضمون‌ها با استفاده از داستان‌های تورات بیشتر کاویده می‌شوند. یوسف مان هم نابغه‌ای است که می‌تواند تعبیر خواب کند و هم مرد عملی است که خانواده‌اش را نجات می‌دهد. اگرچه از نخستین آثار مان برمی آمد که اطاعت طلبی فرهنگ آلمانی را می پسندد، سخت ضد نازی بود و در سال 1933 به تبعیدی خودخواسته رفت. در سال 1948 دکتر فاوستوس او منتشر شد که روایت جدیدی از افسانه فاوست است. آهنگسازی به نام آدریان لیورکون توانایی مهربانی انسانی خود را در ازای نبوغ به شیطان واگذار می کند. لیورکون گرچه در درجه اول بیانگر نظرات من در زمینه ارتباط میان آفرینندگی و ویرانگری نبوغ است، نیروهای اهریمنی زندگی آلمان ها را هم نمودار می کند. ترجمه های انگلیسی داستان های کوتاه او را در مجموعه‌ای با نام داستان های 3 دهه گرد آوردند که 3 رمان کوتاه برجسته را نیز در بر می گیرد. تونیو کرویر، مرگ در ونیز، ماریو و جادوگر. همان مضمون‌های رمان‌ها در آثار کوتاه او نیز به چشم می‌خورد. مان روی پیچیدگی کامل صحنه‌ها و موقعیت‌های دلخواهش اصرار می‌کند. کافی نیست بداند که مثلا یوهانس از ریخت افتاده است. مان می‌خواهد ما بدانیم دایه‌ای که او را زمین انداخته الکل چراغ خورده بوده است. این گونه پیچیدگی ها غالبا یک جنبه عقلی قوی دارد، زیرا من باور داشت که افکار و نظرات انسان می توانند رفتارش را شکل دهند. در خواندن آثار توماس مان نباید به رویه کار بسنده کرد، زیر این لایه فکر پیچیده‌ای در کار است، شاید نظریه‌ای خبره فهم، اسطوره‌ای در لباس امروزی یا بحثی فلسفی. مان در سال 1875 در لوبک آلمان به دنیا آمد و سال 1955 در زوریخ سوئیس درگذشت. آقای فریدمان کوچک، اثر توماس مان، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. تقصیر دایه بود. اولین بار که بو برده بودند، خانم کنسول فریدمان خیلی جدی به او تذکر داده بود عیب خودش را برطرف کند. کارش به جایی رسیده بود که از الکلی می‌خورد که برای چراغ الکلی استفاده می‌کردند، اما پیش از آن که مرخصش کنند و کسی را جایش بیاورند، اتفاق بد افتاد. یک روز وقتی مادر و خواهرهای یوهانس کوچک به خانه آمدند، دیدند بچه که آن موقع یک ماه بیشتر نداشت از روی مبل به زمین افتاده و از گرگر ریسه رفته و دایه هم هاج و واج پهلویش ایستاده است. دکتر آمد و با دستهای قوی مهربانش دست و پای خمیده و لرزان موجود کوچک را معاینه کرد و قیافه‌ای جدی گرفت. سه دختر در گوشه‌ای هق هق می‌کردند و خانم کنسول با نگرانی بلند بلند دعا می‌خواند. مادر بدبخت درست پیش از تولد بچه یک ضربه خورد کننده دیگر هم خورده بود. شوهرش کنسول هلند را ناخوشی سختی ناغافل از او گرفته بود و حال آنقدر شکسته بود که امیدی نداشت یوهانس کوچک برایش بماند. اما روز دوم دکتر به دستش فشار دلگرم کننده ای داده و گفته بود خطر گذشته است. هیچ چیز نشان نمیداد مغز آسیب دیده باشد. حالت صورت فرق کرده بود و نگاه ثابت و خیره‌اش را دیگر نداشت. البته باید می دیدند چه پیش می آید و دعا می کردند که به خیر بگذرد. خانه دو پهلوی خاکستری که یوهانس فریدمان در آن بزرگ شد کنار دروازه شمالی شهر تجاری کوچک قدیمی بود. در جلو به سرسرای سنگ فرش بزرگی باز می شد که پلکانی با نرده‌های چوبی سفید از آنجا به طبقه دوم می رفت. اتاق نشیمن کاغذ دیواری کهنه‌ای با نقش منظره داشت و صندلی‌ها و مبل‌هایی که پشتی عمودی و روکش مخمل نمای قرمز پررنگی داشتند. دور میز چوب ماهونی سنگینی چیده شده بودند. یوهانس در بچگی زیاد اینجا می نشست. پای پنجره که همیشه چشم‌انداز قشنگی از گل‌ها داشت. روی چهارپایه کوچکی پایین پای مادرش می نشست و به قصه‌ای که برایش می گفت گوش می کرد و به موی جوگندمی صاف و صورت مهربان و دوست داشتنیش زل می زد و بوی عطر ملایمش را احساس می کرد. مادرش عکس پدرش را نشانش می داد، مرد مهربانی با پازولفی های جوگندمی. می گفت او الان در بهشت است و آنجا منتظر آنهاست. پشت خانه باغی کوچکی بود که تابستانها وقت زیادی را آنجا می گذراندند. با وجود بوی قند سوخته ای که از تصفیه خانه نزدیک آن می آمد، درخت گردوی پرگره کهنسالی آنجا بود که یوهانس کوچک زیر سایه‌اش حسابی خوش می گذراند و روی چهار پایه چوبی کوتاهی می نشست و گردو می شکست. خانم فریدمان هم با سه دخترش که حالا دیگر زنان کاملی شده بودند، از آفتاب به زیر چادر کتانی خاکستری رنگی پناه می بردند. نگاه مادر بارها از سوزندوزیش متوجه بچهش می شد و با نگاه های عاشقانه پر از غمی پراندازش می کرد. یوهانس کوچک زیبا نبود، به خصوص وقتی که آنطور روی چار پایش خم می شد و گردو می شکست. راستش قیافه زنندهی هم داشت، با سینهی برامده، پشتی قوزدار و دستهایی بیش از حد بلند، ولی پنجه ها و پاهای قشنگی داشت و چشم های عسلی ماتی مثل چشم های گوزن با دهان کوچک و موی بور صاف. سر او را هم اگر آنقدر میان شانه هایش فرو نرفته بود می شد گفت قشنگ. 7 ساله بود که به مدرسه رفت. وقت در آنجا تند و یک نواخت می گذشت. هر روز طوری که بیشتر آدم های از ریخت افتاده راه می روند، سرش را بالا می گرفت و از کنار خانه ها و مغازه های رنگارنگ می گذشت و به مدرسه قدیمی می رفت که تاقهای قوس‌داری داشت. وقتی تکالیف مدرسه‌اش را انجام می‌داد، سرش را توی کتاب‌هایش می‌کرد که صفحه عنوانشان تصویرهای رنگی قشنگی داشت، وگرنه سرش را به کاری در باغ گرم می‌کرد. در این میان خواهرانش هم برای مادر زمینگیرشان خانه‌داری می‌کردند. البته بیرون هم می‌رفتند چون از نوجبای شهر بودند، ولی بدبختانه شوهر نکرده بودند چون نه پول زیادی داشتند نه زیبایی فراوانی که کسی را جلب کند. یوهانس را هم گاهگداری هم مدرسه‌ای‌هایش بیرون دعوت می‌کردند، اما انگار لذتی برایش نداشت. در بازی‌هاشان نمی‌توانست شرکت کند و با حضورش دست پاچشان هم می‌کرد. برای همین با آنها اصلاً احساس رفاقت نمی‌کرد. موقعی رسید که کم کم در حیات مدرسه حرفایی شنید. ساکت با چشم و گوش باز گوش به تعریف‌های دوستانش از این دختر آن دختر سپرد. این چیزها با اینکه همه فکر و ذکر آن دیگران بودند، احساس می‌کرد ربطی به او ندارند و در همان ردیفی می‌گنجند که توپ بازی و ژیمناستیک قرار می‌گیرند. گاهی کمی احساس دلتنگی می‌کرد، اما روی هم رفته به این عادت کرده بود که کنار بایستد و هیچ دخالت نکند. ولی عاقبت روزی رسید، موقعی که 16 سال داشت، که یک بار احساس کرد شیفته دختری به سن خودش شده است. خواهر یکی از همکلاسی هایش بود، دختری موبور، شلوغ و شاد. موقعی دیدش که به خانه برادرش رفته بود، پیش او عجیب دست و پایش را گم می‌کرد. دختر هم دست پاچه می‌شد و چنان ساختگی با او خوشو بش می‌کرد که او دلش می‌گرفت. یک روز بعد از ظهر در تابستان، تک و تنها روی دیوار بیرون شهر راه می رفت که از پشت بوته یاسی صدای حرف شنید و دزدکی از لای شاخه ها نگاه کرد. دختر روی نیمکتی بغل دست جوانک موهنای لنگ درازی از آشنایانشان نشسته بود. دختر با خنده های ریزی حرفهایی را آرام به جوانک می گفت و جوانک جوابش را می داد. یوهانس نگاه کرد، برگشت و آرام به راه خود رفت. سرش بیش از پیش میان شانه‌هایش فرو رفت و دست‌هایش به لرز افتادند و درد شدیدی از سینه‌اش شروع شد و تا گلویش دوید، ولی درد را قورت داد و سرش را تا جایی که می‌توانست راست گرفت و با خود گفت تمام شد، دیگر نمی‌گذارم سرم بیاید. برای دیگران خوشحالی و لذت دارد، اما برای من فقط درد و غصه. بس است، برای من دیگر تمام شد، دیگر تکرار نمی‌شود. این تصمیم به نفع او بود. صرف نظر کرده بود برای همیشه، برای همیشه از چیزهایی صرف نظر کرده بود. به خانه برگشت و سراغ کتاب رفت. گاهی هم ویولون میزد که با وجود سینه برآمدش یاد گرفته بود. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
وقتتون بخیر باشه همراهان رادیو نمایش، بشنوید جعبه موسیقی رو.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم. موسیقی فیلم جنگ های ستاره‌ای.